أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحث آفات رو شروع کردیم که عرض کردیم که آفات به چند قسمت تقسیم میشن. بعضی از آفات اونهایی هستن که اثراتشون حتما در دنیا ظاهر میشن، در زندگی دنیایی، علاوه بر اینکه در آخرت هم تبعاتی رو برای شخص به بار میاره. بعضی از آفات عرض کردیم که ممکن است در دنیا ظاهر نشن و با اینکه افراد خودشون رو خوشبخت و زندگیشون رو موفق میدونن، اما از لحاظ باطن و واقع اینجور نباشه و تبعات معنوی و اخروی زیادی رو به بار داشته باشه، به خصوص در جنبه های حقوق معنوی. آفات رو تقسیم بندی دیگه در موردش داشتیم، آفات هایی که مربوط به انتخاب اهداف پست یا غیر صحیح بود و همچنین آفات هایی که به دیدگاه های افراد در مورد ازدواج و جنس مخالف برمی گشت. این جلسه رو من یکی از آفات ها رو خدمتون عرض میکنم، بعد اگر موفق شدیم میریم سر وقت، یعنی یکی از آفات ها که چند نوع داره عرض میکنم خدمتون، بریم سر وقت آفات هایی که مربوط به هدف ازدواج هستش. در بحث شرایط کلی همسر، شاید استاد براتون توضیح داده باشه که یکی از شرایط کلی همسر این هستش که باید بین دو زوج کفیت و همتایی برقرار باشه. عدم کفیت یکی از آفات های مهم ازدواج هست، یعنی دختر و پسر با هم نخونن، به قول امروزه با هم نخورن، میگن به هم نمیان، به هم نمیخورن، جور نیستن. چون در خلقت این گونه خداوند قرار داده که ذره ذره کندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن. اینطوری هستش، یعنی کند همجنس با همجنس پرواز. هر مقدار بین دختر و پسر همتایی وجود داشته باشه، شانس دوام زندگی، شیرینی زندگی و تحصیل خوشبختی و کسب همه فواید بیشتر هستش در اون زندگی. یک خطر بزرگی هست واقعا عدم کفیت در زندگی زناشویی که میتونه منشأ خیلی از مشکلات و فسادها، جدایی‌ها، اضطراب‌ها و نزاع‌ها باشه، که خود این عدم کفیت شامل کفیت در موارد مختلفی هستش. اولین مورد کفیت در جنبه‌های دینی و عقیدتی هستش. اگر دختر و پسر در جنبه‌های دینی با هم کف نباشن و کفیت بینشون برقرار نباشه، این خیلی میتونه اختلافهای زیادی رو ایجاد بکنه، مشکلات روحی زیادی رو ایجاد بکنه. چون مسئله دینی و مسئله اعتقادی یه چیزی هستش که ریشه در تمام وجود انسان داره، انسان به راحتی نمیتونه اینها رو زیر پا بگذاره. حتی اگر مجبور شه به خاطر عشق یک دختر اینها رو زیر پا بگذاره، ولی چون مسئله اعتقادی با مسئله ابدی انسان، باورهای دائمی انسان، با گوشت و پوست انسان سرکار داره، انسان حتی اگر از کردم این رو زیر پا بذاره به خاطر علاقه به دختر، یا دختر به خاطر علاقه به پسر این رو زیر پا بذاره، از درون دچار تعارض میشه و این تعارض دائما مثل یک خوره وجود او رو اذیت میکنه و چه بسا بعد نتونه این زندگی ادامه پیدا کنه. توی یه نقطه خاصی درگیری و اختلاف و فشار به حدی برسه که به انفجار منجر بشه. باید بین دختر و پسر همتایی عقیدتی وجود داشته باشه. همتایی عقیدتی هم یک امر نسبی هستش. وقتی میگیم همتایی عقیدتی وجود داشته باشه دو معنا هستش. یکی اینکه هر دو از یک دین باشن، این مهم هستش. بعضی مثلا علاقه به دختر مسیحی ممکن است پیدا بکنه، یا علاقه به دختر کلیمی پیدا بکنه، یا دختر کلیمی مسیحی به اونها علاقه پیدا بکنه. خب شرط در اسلام این هستش که باید حتما کسی میخواد ما بهش ازدواج بکنیم همدین خودمون باشه، ولی غیر همدین ازدواج حرام هست باشه. تازه اگر بخوام اون رو مسلمانش بکنیم، مشکلات زیاد دیگری ما داریم با خانواده طرف مقابل، فرهنگی که این درش بزرگ شده و براحتی نمیشه تجویز کرد ازدواج با یک غیر همدین رو، براحتی نمیشه. یک موارد بسیار استثنایی و نادری هست که و به سختی میشه مجوز صادر کرد برای یک همچین ازدواجی که ما مثلا بخوایم با دختر مسیحی، دختر مثلا ارمنی، دختر یهودی، دختر زرتشتی، دختر از هر دین دیگری ازدواج بکنیم، حتی دختر سنی مذهب که شیعه نباشه ازدواج بکنیم و اونو مثلا به دین خودمون در بیاریم. مشکلات زیادی داره که معمولا تجویز نمیشه این قضیه، و اگر بخواید این مسئله انجام بدید، این احتیاج به مشاوره تخصصی خیلی بالایی داره و رعایت جنبه‌های زیادی که حالا چون زیادم موضوع بحث ما نیست و خیلی هم مبتنا به نیست در بین جوان‌ها، از صرف نظر می‌کنیم. این یک معنا داره. اما وقتی میگیم کفیت دینی داشته باشه، معنای دیگری هم باید داشته باشه، یعنی برداشت دختر و پسر از مسائل عقیدتی دینی نزدیک هم باشه، نزدیک هم باشه. ولی ممکن است وقتی میگیم دختر دینی باشه، ما مثلا بریم دختری هم انتخاب بکنیم که ظاهر خوبی داشته باشه، حجاب مثلا خوب رعایت بکنه، مثلا نماز بخونه، مسجد بره، اینها، اما واقعا دختری متدینی نباشه، یا پسری دختری انتخاب کنه که مثلا اهل مسجد باشه، اهل نماز باشه، نمیدونم ظاهر مثلا خوبی داشته باشه اما واقعا متدین نباشه. اینها رو معمولا در برخورد، حالا در بحث خواستگاری عرض میکنم، اینها باید در برخوردهای به اصطلاح اول خواستگاری در تحقیقات به دست بیاد که دینداری اینها چه معنایی داره، به چه معنا هست وقتی میگیم دیندار باشن. مثلا شما به مادرت میگی من این دختر مسلمان میخوام، دختر متدین میخوام، بعد خب معرفی میکنیم میگه دختر همسایه مثلا خوب هستش. مادر وقتی میخواد تعریف دینی کنه، تعریف دینی مادر با تعریف دینی پسر فرق داره، ممکن است پسر از دینی برداشت دیگری داشته باشه، مادر از دینی برداشت دیگری داشته. اگر ما دین رو به معنای صورت‌های مقدس معنا کنیم، بگیم خب نماز خوندن، ریش گذاشتن، نمیدونم چادر داشتن، این چیزا رو در نظر بگیریم، ممکن است خب همه به نتیجه نزدیکی برسن و یک مثلا شبیه هم باشه دیدگاهشون. اما واقعا اگر ما اعتقاد و تدین رو به عنوان یک محتوای واقعی، محتوای ضروری برای همسرمون در نظر میگیریم، این رو باید روش تحقیق جدی بشه. به صرف این که یک گزارش بدن که مثلا دختر متدینی هست کافی نیست. دخترها یا حالا پسرها فرق نمی کنه، متدین اقسام مختلفی دارن. ما در روایت داریم از علی علیه السلام، خیلی روایت عجیبی هستش، رب متنسکن ولا دین به، چه بسیار عبادت کننده که دین نداره. عبادت کننده هستن اما متدین ندارن، بی دین هستن از نظر علی علیه السلام. یعنی مسجد ممکنه بره، حج ممکنه بره، چادرش هم خوب مثلا یه دختری ممکنه است بگیره، نماز بخونه، اینا تو مثلا دعای کمیل ببینیش، دعای توسل ببینیش، مثلا یه همچین چیزی، ولی واقعا متدین نباشه. یعنی دین رو به عنوان یک شیوه زندگی، به عنوان یک مبنای واقعی و بهترین مبنا برای زندگی نپذیرفته باشه، عملا قبول کنه، به لحظه قبول کنه، بگه که خب بله بله دیگه، مثلا ما هم میخواییم مثلا زندگیمون بر اساس دین باشه. ولی وقتی میای تو زندگی میبینی که نه، همش مرد رو دعوت میکنه به کارهایی که خلاف دین است، یا هی فشار اقتصادی بهش میاره، یا مثلا میخواد مرد خمس بده نمیتونه، مرد میخواد با پدر مادرش ارتباط خوبی برقرار کنه نمیگذاره، جبهه مرد ممکنه بخواد بره مانع بشه، نمیدونم از مرد تقاضاهای نامشروع داشته باشه، فردا نمیدونم انتظار داشته باشه مرد بهش اجازه های نامشروع بده، این طرف اون طرف، این به درد نمیخوره. یعنی این ظاهرا خب وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم که مثلا دیندار هستش، ولی باید دقت بکنیم که دینداری یک امر نسبی هستش و باید وقتی ما میگیم کفیت در مسائل اعتقادی، در مسائل دینی، باید بدونیم که این دختر چقدر متدین هست، دین رو به چه معنایی و مفهومی گرفته، و واقعا وقتی میگیم ما میخوایم بر اساس دین ازدواج کنیم و زندگی کنیم با این، آیا این به صلاح جدن باور کرده دین رو، یا بیا به عنوان امر سوری و یک امر شعار مثلا قبول کرده. خب وقتی میبینی بله دین، ما هم مثلا دوست داریم شعار متدین باشه، بعد عملا شعار هر کاری که دختر کاری نداره یا انتظار داره که مثلا شوهرش کاری نداشته باشه باشه، اینها خب. یا مثلا بعضی هستن خیلی حجاب بهشون رو میگیرن، زیبا هم هستن، نمیدونم خیلی متین برخورد میکنن. وقتی تو زندگی زناشویی میبینیم اینه که اصلا ایمان به حقوق شوهر، ایمان به حقوق زناشویی و وظایف زناشویی نداره، قبول نکرده اینو، دین رو قبول کرده کلیاتش. اما وقتی بهش میگی که مثلا شما خانم یک وظایفی در مقابل شوهرت داری، این حق این حق این حق این حق رو باید رعایت بکنی، خیلی بدش میاد، بهش بر میخوره، ناراحت میشه. این یعنی چی؟ این یعنی دین و ارزش‌های دینی به عنوان یک اصل مسلم و به عنوان یک نظام پیشرفته و به عنوان یک قانون کامل برای زندگی جزء باورهای او محسوب نشده، جزء باورهای او قرار نگرفته. و اینجا خب مثلا میبینی که هر دان مثلا ممکن است فرد بفهمید بارها شده مثلا رفته میگه من دهان دختر فلان آخوند رو گرفتم، میبینم اصلا نه با ما میدونی که فیل میکردیم بوی میگفتن بوی کباب شنیدی نمیدونی اولاق سرخ میکنن، حالا رفتی میگه نه با اصلا خبری هم نیستش، اتفاقا مثلا یه جور دیگه اصلا ما چی فیل میکردیم چی شد یه جور دیگه کار دارم من. خب یا رفتی مثلا خانواده شهید گرفت، دو تا خانواده شهید هستن، اونم خانواده شهید، اینم خانواده شهید هست، اما خانواده شهید بودن که تمام کننده همه کمالات نیست، صرفا خانواده شهید باشه مهم هستش. خب ما ببینیم صرفا دختر خانواده شهید باشه، خب خانواده شهید باشه، معلوم نیست که اون ارزش دینی رو داشته باشه یا اعتقادات دینی واقعا جزء باورهاش قرار گرفته باشه، هیچ معلوم نیست. این باید در بیاد. این من نمیتونم خیلی روی این مسئله مانو بیام، میتونیم تو راجع به همین مسئله کفیت اعتقادی ساعت ها صحبت بکنیم، ولی فکر میکنم خب همین مقدار گذرا کافی است. خودتون هم باید این مقدار انشالله روی این قضیه فعال بشید. هرچند اگه حالا باز دیدیم احتیاج هست تو به تکمیل مباحث اینها رو از خواهیم کرد. پس یکی مسئله از آفت ها عدم کفیت اعتقادی هستش. دختر پسر باید نزدیک باشه دیدگاهشون، دیدگاه اعتقادشون نزدیک باشه با هم دیگه تا بتونن حل کنن مسئله رو. مثلا در یه زندگی مرد با رعایت اصول اعتقادی یه مشکل رو خیلی ساده میگیره، ولی زن نمیتونه ساده بگیره. مثلا مرد چون معتقد هستش که فرض بفرمایید این مشکل تو زندگی ما پیش آمده قابل جبران هستش، خداوند میتونه جبران بکنه، ولی میبینید که خب مثلا زن نمیتونه همچین چیزی تحمل کنه. هرچی هم شما میگی میگه بابا این حرفا کدومه، نمیتونه مسئله رو حل بکنه. یکی از تنهایی های کشنده این هستش آدم خودش متدین باشه زنش متدین نباشه، یعنی عدم کفیت دینی یکی از وحشت ها تنهایی های وحشتناک هستش، یه زجر دائمی. من میبینم این دخترهایی که حزب الله هستن میان با شوهرای فاسق ازدواج کردن، با شوهرای ضعیف الایمان ازدواج کردن، چقدر مثل یه پرنده تو قفس میمونن. بعضی از آقایون هم میبینم که اعصابشون خورد شده، بندگان خود جوان پژمرده شده هستن، اول جوانیش پژمرده شده، چقدر استعداد داره، چقدر انرژی در این هستش از جهت علمی از جهت معنوی، ولی با یه دختر که باش مناسب نبوده از نظر دینی ازدواج کرده و حالا با هم اختلاف فرهنگ خیلی زیادی داره. دختر نمیخواد حجاب رو رعایت کنه، نمیدونم دو روز دیگه شوهر تو فشار گذاشته من خواهم مانتو برم بیرون، بعد مادرش خیلی افتاده که مثلا زن اینجوری بیاد بیرون، بعد حالا خانواده هم اصلا فرد بفهمون همه چادری هستن، این با مانتو میخواد بیرون مشکل است. نمیگه حالا مانتو چادر حجاب اسلامی نیست، ولی خب نمیدونم خیلی از خانواده قبول نمیکنن این رو، چادر رو میپسندن، دوست ندارن. مانتو حجاب موفقی هم خب نبوده، ثابت کرده که اکثر مانتویا که خواستن حجاب رو رعایت کنن شکست خوردن، یعنی بالاخره موشون رو نامحرم دیده، آسیبشون بالا رفته، اندامشون برجستگی اندامشون رو نامحرم دیده، بالاخره نمیدونم حجم بدنشون مشخص شده و خیلی آفتهای دیگه. به سختی میشه واقعا با مانتو حجاب رو کامل رعایت کرد. خب حالا اینجوری هستش، چه بس آدم آنتوی خوب هم نمیخواد باشه، میخواد مثلا فوکول بذاره بره بیرون، برای من خب سخت هستش، میخواد نواترانه گوش بکنه، من اصلا اهل این کارا نیست، نمیدونم، میخواد یک مرد به جاهای دیگه بکشه، مهمونه های اونچنانی اصلا اهلش نیست، مسافرت های اونچنانی مرد مشکل داره. این خیلی برای به صدا زندگی مشکل است. بعضی از آقایون اینطوری هستن، خانم های هستن، خانم های خوبی هستن، شوهرشون مثلا ازشون یه تقاضاهای عجیب غریبی داره. مشکلی خانمی آمده بود میگفتش که من آرزو مینسته که مثل این خانمای دیگه مثلا چادر سرم باشه، رو سر سرم باشه. میگه دوستاش آورده توی خونه، من داشتم به اصطلاح جارو میکردم، رو سری از سرم کشیده بیرون، میگه آخه دهاتی امول آبرو من دور رفیقا میخواد ببری، این چی انداخت رو سرت؟ آبرو ما میره اینجا مثلا آبرو رو شخصیت رو ببینید که زنش مثلا مثلا کسی دیگه همینجوری بیاد و پای لخ بیاد و سر وضع لخ بیاد بیرون اونجا مثلا جلو اونا، اینو بی آبرویی میدونه. خب برای همین ما این کلاس رو گذاشتیم که دقت بشه عشق و علاقه و نمیدونم ارزش‌های خیالی و فکرای نمیدونم کارتونی تاثیر نذاره، تا آدم بره مثلا یه همچین ازدواج بکنه بعد مشکلات داشته باشه. که من صرفا میخوام داشتیم ما مثلا همه اعضای خانواده ازدواج موفق داشتن، یه موردی که هفته گذشته داشتیم ازدواج خوب موفق داشتن، پسر کوچیک خانواده رفته بنگ کرده به یه مثلا دختری که اصلا باهاش هم سنخ نیستش، اصلا یعنی با فرهنگ خانواده متناسب نیستش، آمده اصلا بین تمام اعضای خانواده این دعوا و دردسر و درگیری و زد و خورد ایجاد کرد. همین یه نفر دختری که اصلا جور در نمیاد، یعنی یه نفر که به اصطلاح نخواد با فرهنگ مناسب و عمومی خانواده سازگاری داشته باشه، مسائل و مشکلات زیادی میتونه بار بیاره. بعد مثلا پسره از پدر مادرش جدا شده به خاطر دختره، نمیتونه طلاقش بده، نه هزار یه جور مشکلات زیاد برش درست کرده، پاشو کرده توی یک کفش، تو حتما باید بری نمیدونم برای من ویدیو بخری، حتما باید بری برای من نمیدونم فیلمای اون چنلی بیاری ما بذاریم ببینیم. بعد میبینی که مرد بنده خود چی بگه چیکار بکنه، بخواد مقاومت بکنه خب نزاع و درگیری و تبعاتش خیلی زیاد هست، بخواد مقاومت نکنه خب باید از خیلی از ارزشاش بگذره و پا رو آخرتش بگذره، تبعات گرفتاریه دیگه، گرفتاری هستش، این باید دقت بشه حتما. اختلاف و جدایی در درک مفهوم زندگی، اینم یه مسئله است. من جلسه گذشته عرض کردم از زمان ازدواج و از شرایط مهم دختر و پسر این است که درک درستی از مفهوم زندگی، مسئولیت ها و هدف و کارکردهای ازدواج و خانواده داشته باشن. اگر یک همچین درکی نداشته باشن مشکل هستش. یعنی مرد مثلا ازدواج میکنه با یه دختر و انتظار داره که مثلا این مادر خوبی هم باشه، اصلا فکر نشده روش، یعنی میونیک نیستش، چون از اول وقتی رفته خواستگاه دقت نکرده که بابا این میتونه بدن مادر خوب باشه یا نه، در نظر نگرفته. خب این عشق و عاشقی ها و اینا کشش ها و این ها بعد از یه عقد و یه دوران چند ماه عقد و عروسی تموم میشه از بین میره. بعد میونه که خب مثلا حالا پسر انتظار داره که مثلا دختره درک درستی از مفهوم زندگی داشته باشه، از جایگاه شوهر، از زندگی زناشویی، از نمیدونم بچه داری، از تربیت، از رفتار اجتماعی. میدونی خب نه مشکل دارم با هم دیگه، درک درستی از مفهوم زندگی نداره، یه انتظار این داره یه انتظار اون داره، با هم دیگه جور در نمیان. خلاصه زن فقط زندگی رو همین دیده که مثلا مرد بره کار بکنه بیاد مثلا اینا غذا درست کنن صبح صبحونه و ظهر نهار و شب شام و بعد حالا تولید مثل و بچه رو بزرگ کنی و مثلا از کنهای پرده خونه رو عوض کنی، مبلش رو عوض کنی، دوستش رو عوض کنی، کار دیگر رو، این زندگی شده. این مرد خب مثلا دیدگاه دیگه ای داره، میخواد مثلا زنش معنا پیدا کنه، زن از این حالت مادی و عروسکی و نمیدونم فقط ارزش‌های کمالات گیاهی در بیاد. میبینید خب نمیاد، این فقط تو همونجا ساکن شده و در نمیاد، مشکلات داره. متقابلم هست البته، آقایونی هستن که خانم‌ها رو اینجوری گرفتار و اسیر میکنن و درک درستی از مفهوم زندگی ندارن. بعد میبینی که ازدواج کرده ولی لاغیت هست، تو شب اومدن خونه، در نمیدونم رفت آمدها، در مسافرت ها، در خیلی ارتباطات دیگه میبینی که هیچ درک صحیح از تربیت بچه جون میکنه، میگه من چقدر زحمت میکنم بچه رو درست مثلا بچه رو بار میارم، بعد میگه که بابا شب که میاد چهار تا فحش و چهار تا نمیدونم حرف رکیک و کتک و اینها، همه کارهایی که ما کردیم همه رو باطل میکنه. یا مثلا پدره زحمت بکشه، زحمت میکشه که مثلا کار دینی بکنه رو بچه ها، تربیتشون با تربیت بارشون بیاره، نمیدونم با مسئولیت بار بیاره. مادر میرین ساعتهایی که تو خونه هست همه رو خونسا میکنه، میرین فکرش بچه ها هم داریم بره این طرف اون طرف جاهایی که اصلا سلام نیست بره بچه، بعد آموزی های زیادی یاد میگیره. جدایی در داشتن هدف روشن و متحد، این خیلی مهم است که اهداف چی هستش. وقتی هدف های زن و شوهر به زندگی نزدیک باشه و هر دوشون بدونن برای چی میخوان زندگی کنن، اون موقع خیلی راحت میتونن با هم کنار بیان، چون همیشه هر دوشون یه هدف مشترک هم دارن، کنار میان باش. این از ذات مذهبی هم نیست، جلسه گذشته عرض کردم حتی خانواده کافر وقتی هدف مشترک داشته باشن و باش کنار بیان، خداوند به اونها هم برکت میده. اصلا یکی از رمزهای موفقیت این هستش که همسر انسان همون هدفی که ما داریم برای ازدواج و برای زندگی داشته باشه، همون درک داشته باشه، مشترک باشه با ما و راه بیاد. حالا این هدف با نمودهای مختلفی داره. مثلا وقتی مرد میخواد بره جبهه، زن هم وقتی درک خوبی داره میبینه که خیلی راحت هست، زن شوهرش تبلیغ میکنه و مثلا تشویق میکنه به جبهه رفتن، مردم با شوق میره جبهه. حالا میخوای بیاد از این ور بری، زنه شروع کنه گریه کردن، فحش دادن، نفرین کردن، پهما چی و بچه چی، تو اصلا مرد نیستی، مسئولیت پذیر نیستی، حرفای قشنگ مثلا مرد نیستی، مسئولیت پذیر نیستی، نمیدونم حرفای اینجوری که احساسات مرد رو تحریک کنن، بشین آبغوره گرفتن، نمیدونم گریه کردن، چیزهای دیگه. میگه این تعارض در هدف هستش، مشکل درست میکنه. این هدف معنوی. در اهداف مادی اینطور، مرد مثلا میگه که بابا ما بیایم رفاه آیندهمون رو در نظر بگیریم، بیا مثلا حالا یه چند روز، یکی دو سال، سه سال، چهار سال تو خونه پدر من زندگی کنیم با هم دیگه، که فردا بتونیم با این مدت به جایی که کرایه خونه بدیم پس انداز بکنیم، بریم سمت استقلال واقعی. این دختر حاضر نیست، از روز اول پشت میکنه توی کفش که من باید خونه مستقل برام بگیرم. خب حالا به خاطر خونه مستقل بگیره، فشار اقتصادی زیاد، پول پیش، کرایه بالا، اینا دائم میری 20 سال مستاجر مونده نمیشه. یا نه، زن هی خرید، سفارش خرید میده، هی تجملات، هی عدم قناعت، هی سفارش لباس، سفارش این، اونو دیدم خوشم اومده، اونو دیدم خوشم اومده، اونو دیدم خوشم اومده، اینو باید بگیری، اونو باید بگیری. میبینی که هدف تعارض دارن تو اهداف دیگه. مرد میخواد زندگی رو با یه پسنداز درست حسابی و با یک برنامه‌ریزی عاقلانه به سمت به صدا رفاه دائم بکشونه، زن با ولخرجی، با هوس بازی، با عدم غلبه بر خود، خلاصه مشکلات درست میکنه و نمیذاره که یک برنامه‌ریزی درستی برای رفاه زندگی برای آینده مرد بکنه. خب مشکل هستش اینجا چی هستش؟ اینجا تعارض در هدف هستش، یک دیدگاه ندارن. مشکل در تربیت بچه ها، در تربیت بچه ها مثلا مرد به دخترش میگه که فرض بفرمایید شما بابا جون بزرگ شدی دیگه، مثلا با این جوراب نرو بیرون، مثلا از الان دیگه چادر سرت کن، نامحرم نبینم. یه مادر همون جلو بچه، یک خیلی زشته، یکی از زشتی های به صلا عدم کفیت در مسائل زندگی همین هستش که پدر مادر جلو بچه با هم اختلاف کنن. چون پدر مادر وقتی جلو بچه اختلاف داشته باشن، هر کدومش هم به حق باشن یا هر دوشون هم که به حق باشن، هیچ کدوم دیگه هنشون رنگ نداره جلو بچه، اعتبارشون جلو بچه از بین میره. یعنی برای مادر اشتباه میکنه، پدر باید به صدا جلو بچه مادر رو نکوبه، دعوا نکنه. پدرم اشتباه میکنه، مادر باید صف بایسته که بچه بد بار نیاد. تا این دو فرد نصیحت میکنه، مادر میگه که ول کن بچه‌مو، میمیره، دلش میگیره. بعد حالا وقت داره مثلا، بعد هر وقت هم میخواد دختر همچی میسید. الان تهران شما ببینید دختر مثلا 10 سال 12 سال 13 سال این چجوری میاد بیرون. در مسائل عبادی همینطور، مثلا بالغ شده پسر، دختر بالغ شده، میبینی که الان وظیفش عبادت ازش بالغ شده دیگه، شرعا مکلف است، میبینی که باز مشکل عبادی دارن با هم دیگه، پدر یه حرف میزنه، مادر یه چیزی مقابلش میگه، مادر یه چیز میگه، پدر یه چیزی مقابلش میگه و مشکل هستش، خیلی مشکل ساز میشه این مسئله. عرض کنم خدمتتون که جدایی و اختلاف یعنی عدم کفیت در احساسات و عواطف هم مشکل ساز هستش، که از نظر احساس با هم به اصطلاح تنظیم نباشن و از نظر مسائل عاطفی. مثلا مرد یعنی که با یه شوقی با یه ذوقی مثلا یه کاری رو انجام میده، میاد خونه انتظار داره زنش مثلا خوشحال باشه، تشکر کنه، اصلا زنه به چشمش نمیاد این همه تلاش مرد، این همه زحمات مرد، همچین میزنه تو ذوق این بیچاره که دیگه برای مرد خب خیلی سخت استش، تلاش کرده زحمت کشیده که مثلا نمیفهمن، هدیه گرفته مثلا به مناسبت سالگرد ازدواجشون، بعد حالا کادوش کرده، حالا تا تو کادو هستش حالا معلوم که نیستش، مثلا یه خوشحالی نشون میده و مثلا دست شما درد نکنه باز میکنه، این چی خریدی؟ دیگه بهتر از این نبود، مثلا نمیفهمه. هر چی باشه این حاکی از عشق هستش. چرا برای مادرت اونو خریدی؟ برای ما چرا اینو خریدی؟ این چه فرقشو تو هم برای خواهرت رفتی مثلا 2000 تومان دادی خریدید، برای ما رفتی همین رو خریدی؟ یا از اون ور افتاده زنی هستش که مثلا خیلی اقتصادی هستش، چند خریدی اینو؟ بابا با پولش چی کار داری؟ حالا این ما خریدیم یه صفای مرد خریده با یه شوق و ذوقی به زندگی صفایی بده، چند خریدی اینو؟ مثلا حالا مرده مثلا نمیخواد بگه چند خریده، نه بگو چند خریدی اینو، باید بری پسش بدی، نمیارزه این، مثلا حتما باید بری پسش بدی، بابا پدرت خوب مادرت خوب، مثلا من از شهرستان اومدم این گرفتم اینا، این چه رفتی خریدی؟ چه آشغال دست گرفتی؟ بی ارزه همش بهت میندازن، جنسای بنجل خریده بود اینا و هزار و یه جور، یعنی اصلا خراب میکنه مرد مثلا به مناسبت یه بی مناسبت سالگرد ازدواج، نمیدونم جشن تولد همسرش، نمیدونم میگه که اصلا نمیخورم با هم دیگه، در عشق ورزی مثلا من رفته مسافرت آمده انتظار داره خب مثلا زن یه برخورد دیگه ای داشته باشه، یه چیز دیگه ای داشته باشه، میاد خونه میبینه که خیلی بیدمق، سرد، اعصابش خورد، شلوغ، گرفتاره به اصطلاح کارهای شخصی خودش هست، مشکلات. یعنی خوب نمیتونن به هر حال از نظر عاطفی و اخلاقی همدیگر رو ارضا بکنن، مشکل داره با همدیگر. قسم پنجم عدم کفیت، عدم کفیت در درک متقابل از یکدیگر هستش در همه موارد. اینا من به اصطلاح ریشه های مختلفی میتونه داشته باشه که توضیح دادم، مثلا اگر دختری پسری از جنس مقابلش ادراک خوبی نداشته باشه، درک خوبی هم نداره، یعنی ندونه جنس مرد چی هست، مرد ندونه جنس زن چی هست و چی میکنه، و چه بسا این خصوصیت طبیعی مرد باشه، زن اینو به عنوان یک عیب قلمداد بکنه، به عنوان یک عیب قلمداد بکنه و این تایی تو سرش بزنه، در حالی که این اصلا عیب نیستش، حسن هستش. فرض بفرمایید در روایت داریم چند صفت که برای مرد بده برای زن خوب هستش، یکی بخل هستش، زن اگر ولخرج باشه پدر مرد رو در میاره، اگه هوسباز باشه هر چی دید بخواد بخره، غیر اهل قناعت نباشه نمیتونن یک آینده خوبی رو رقم بزنن. مرد باید کریم باشه، ولی زن صفت خوبی نیست، هی خیر بکنه هر چی مجنون بکنه از این طرف اون طرف، اینو بده به اون، اینو بده به اون، اینو بده به این، اینو بده به این، نمیشه. زن باید، برای همین هم گفتم بدون اجازه شوهر در مالش تصرف، یکی از حقوق مرد این هستش که زن بدون اجازه شوهر حق نداره در مالش تصرف بکنه، حتی به مادرش بده، حتی به پدرش بده، حق نداره. این صفت خوبیست. این رو ما باید بدونیم که زن این چه خصوصیت رو باید داشته باشه و دارن. هم خانم ها، خانم ها اینطوری هستن، دارن. اینو ما به عنوان یک رذیله در زن نگیریم، اونجا به عنوان یک رذیله باید بگیریم که این بخل زن که صفت پسندیده ای هست بیاد جلوی انجام وظایف شرعی رو بگیره. مثلا مرد میخواد به جبهه کمک بکنه، مرد میخواد مثلا به بوسنی کمک کنه، مرد میخواد به چهار تا فقیر کمک بکنه، مرد میخواد به پدر مادرش کمک بکنه. این بخل اینجا بده. اگه زن بخواد بیاد مانع بشه اینجا، یعنی مرد رو از انجام وظیفه شرعیش که خداوند از او طلب داره و میخواد که انجام بشه مانع شده. این یعنی جهنمی کردن هر دو. این صفت بخل باید کنترل بشه تو مسائل شرعی اونجا که خدا دستور داده نباید دخالتی بکنه. اما در غیر از این موارد بذل و بخشش نباید بشه. این صفت خوبه. چه بره؟ زن خیلی اهل خوشو بشه با نامحرم و بگو بخند و اختلاط و این طرف اون طرف رفتن و این نباید بشه. یعنی در مقابل جنس مخالف یک برخورد حساب شده، یک برخورد گرفته شده که یعنی هیبت داشته باشه. جنس مخالف مرد راحت تو حریمش نتونه بیاد. راحت تو حریمش نتونه بیاد. بعد تمنای جنس مخالف هم به محرمیت و نامحرمی نیست. یعنی اینجوری نیستش که اگه یک کسی همسایه دیگری بود کسی توش تمنا نکنه. اگر مردی همسایه دیگری بود زنی بهش تمنا نکنه. اینطور نیست. به معنی که حریم رو یکی بازدید، حریم رو بازدید میاد تو حریم. خب این خوب نیستش. این مناسب نیستش. یکی دیگه از صفت ها ترس هستش. ترس یعنی زن مثلا از تماس خیلی زیاد مستقیم با نامحرم، از رفتن مسیرهای دور، از رفتن جاهای به صورت تنهایی میترسه. اینه ما نباید باش بگیم که تو چقدر ترسو هستی. مثلا دخترهایی هستن الان خودشون از یه شهر تا یه شهر مسافرت میدن. این امتیازی نیست برای دختر که باید از یه شهر به یه شهر مسافرت به تنهایی. دخترهایی هستن خودشون 10 مرد و حریف هستن. به عنوان امتیاز مثلا مازش بکنیم. اینا امتیازی نیست برای زن که حالا مثلا بتونه 10 مردم حریف باشه، نمیدونم بتونه خودش تنهایی این طرف و طرف خیلی عادت کرده باشه بره باید. نه، زن یکی از استفاده خوبش همین هستش. اینها برای امنیت خانواده و برای به اصطلاح آرامش خانواده و برای جنبه‌های تربیتی و معنوی و اخلاقی و عاطفی خیلی خوب هستش، خیلی مفید و لازم هستش. این مسئله یکی از آفت‌ها بود، مسئله عدم کفیت. به صلوات خط بفرمایید. خب میایم سر وقت آفات از نظر اهداف. آفات و آسیب ها از نظر اهداف. به ما سفارش شده که مواظب باشید اهداف غیر صحیح و یا اهداف پست رو وجه همت خودتون در ازدواج قرار ندید. یه به خاطر این اهداف هم به ازدواج ندید. که حالا من نزدیک به 10 آفت رو یادداشت کردم که خدمتتون میگم. آفت، قبل از این رو بگم در مورد آفات یک اصل کلی رو بگم که این اصل کلی در همه این جنبه هایی که عرض میکنم باز هم تذکر میدم اون موقع، ولی جاری هستش. یک اصل کلی. اون اصل کلی این استش که همیشه پیوندها دوامشون به دوام اون چیزی هست که این دوتا رو به هم پیوند میده. عامل پیوند بستگی داره. پس دوام پیوند به عامل پیوند بستگی داره. بسته به این هستش که وقتی میگیم این به معنی یه قاعده هست، وقتی افراد سببها و عوامل پایدار رو برای ارتباط انتخاب میکنن، اینها روابطشون و پیوندهاشون پایدار هستش. چون عاملش چیه؟ عاملش پایدار هستش، عاملش قوی هست، قدرتمند هست، میتونه اون دوتا چیزی که با هم پیوند خوردن نگه داره، نمیذاره جداشن. اما اگه عامل ضعیف بود، اگر عامل ضعیف بود، پیوند هم سست و ضعیف هستش. در مورد مسئله خانواده عرض کردم، خانواده چیزی هست که هر مقدار پیوند درش محکم‌تر باشه و گرم‌تر باشه برکاتش بیشتر هست، هر مقدار سردتر و سست‌تر باشه تبعات منفی چه در دنیا و چه در آخرت بسیار زیاد هستش. این رابطه مستقیم هست بین تبعات مثبت و فواید ازدواج با گرمی و استحکام خانواده و تبعات منفی و آسیب‌های فراگیر، چه زن چه بچه چه خانواده چه اجتماع، با سستی خانواده، اینا ارتباط دارن. خب اینو در نظر گرفتید به عنوان یک اصل در بحث آفت‌های مربوط به اهداف. خب حالا میام سر وقت خود آفت. یکی از آفات ازدواج این هستش که افراد به خاطر زیبایی یا مال ازدواج بکنن. زیبایی و مال، و من زیبایی رو میگم، مال رو هم جدا مورد بررسی قرار بده. اول این مورد زیبایی من صحبت بکنم. ببینید زیبایی یک کمال گیاهی هستش و انسان فطرتاً عاشق همه کمالات هست، ام از گیاهی و حیوانی و انسانی. انسان رو خداوند شیفته و عاشق همیشگی کمالات آفریده. در واقع این به کجا برمیگرده؟ این به این برمیگرده که خداوند انسان رو شیفته کمال آفریده و کمال مطلق رو میخواد. یعنی انسان از هر کمالی همیشه عالی ترش رو میخواد. مثلا به شما بگن دو تا لباس هست این قشنگ تر است، همه از نظر جنس پارچه مثلا یک جور هستن، این زیباتر هستش، حتی اون کس بهاش هم بیشتر باشه، اما شما حاضرید بها بپردازید برای چی؟ بلکه زیباتر هستش، زیبایی ارزشه، یه کماله، حاضرید پرداخت بکنید. دو تا دختری که همه شرایطشون مساوی هست، یکیش زیباتر هستش، قطعا انسان کدوم میپسنده؟ اونو که زیباتر هستن. دو تا تابلو باز همینطور، دو تا اتومبیل باز همینطور، دو تا مسکن همینطور، دو تا خودکار، دو تا کتاب، دو تا عینک باز میبینید که همینطور هستش. یعنی انسان طالب زیبایی هستش، در اصل طالب کمال مطلق هستش. کمال مطلق جلوه های مختلفی داره. در زیبایی خداوند یه جور جلوه کرده، در علم یه جور جلوه کرده، در قدرت یه جور جلوه کرده، اینها جلوه های مختلف است. انسان در واقع عاشق خداوند تبارک و تعالی آفریده شده و وقتی هم یک کمالی رو میخواد، نه این اون رو میخواد، نه اینکه این واقعا همون شیعی که زیباست میخوادش، بلکه چون عاشق زیبایی است به اون چیز علاقه پیدا میکنه. برای همین خیلی وقتا انسان یه چیز زیبایی رو که داره، بعد زیباترش رو که ببینه، حاضر همون چیز زیبا رو کنار بذاره و به سراغ زیباتر بره. بعد از اون اگر چیز زیباتری آمد، با سراغ اون میره. یعنی هی مدل عوض میکنه، هی مدل عوض میکنه. علاقه به زیبایی که امر فطری هستش و خب در نهاد همه افراد بشر وجود داره. به جای خودش هم مسئله، حالا در مورد زیبایی قیافه هم همینطور، در مورد زیبایی قیافه هم همینطور. یعنی به جای خودش یک کمال هستش و خوب هستش و مفید هستش. در باره مفید بودنش من البته مطالبی عرض کنم، بعد بریم سراغ این که آیا میتونه یک عامل فقط برای ازدواج باشه یا نه. ما بنا رو گذاشتیم به چی؟ بنا رو گذاشتیم به این که زن باید کفیت داشته باشه با مرد، کفیت اعتقادی، تقوا داشته باشه، ایمان داشته باشه، حیا داشته باشه، از کنم فهم درستی از مسائل زندگی داشته باشه، دیدگاه درستی نسبت به مرد و به ازدواج داشته باشه، وفادار باشه، فداکار باشه برای شوهرش، خوش اخلاق باشه. اینها رو در نظر گرفتیم که عرض شد. عرض کنم خدمتون که حالا اگر یه دختری تقوا داشت، اخلاق داشت، شرایط همسری داشت، زیبایی براش بده؟ چه اشکال داره که انسان زنش مثلا زن با تقوا خوبی باشه، زیبا هم باشه؟ مانعت الجمع هم نیستن اینا، یعنی میتونه هم زیبا باشه هم با تقوا باشه، هم زیبا باشه هم خوش اخلاق باشه، هم زیبا باشه هم درک خوبی داشته باشه از مسائل زندگی. پس وقتی میگیم کسی بخواد زیبایی نره، نه اینکه به اصطلاح زیبایی در نظر نگیره و توجه نکنه به این عامل در ازدواج، بلکه صرفا به خاطر زیبایی میگیم نره، یعنی جنبه های دیگر رو در نظر نگیره. این خیلی خوب هستش مسئله، یعنی نه تنها عیب نیست، بلکه در کمال، در کنار کمالات دیگه مثل تقوا، اخلاق خوب، درک درست از زندگی، وفاداری، زیبایی هم یک کمال خوبی هستش که به هر حال میتونه مورد توجه قرار بگیره. در روایت ما داریم اتفاقا در مورد زنها، با اینکه ما گفتن که سراغ زن مثلا به خاطر زیبایی نرید، ولی به ما گفتن بهترین زنها خیر النساء احسنهن وجوها و ارخصهن مهورا. بهترین زنها، زیباترین اونهاست از نظر چهره و کم مهریه ترین اونهاست. پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به این پیغمبر اینو جز از خوبی های زن آورده، زیبا باشه. و باز در روایت داریم نگاه به چهره زیبا، اصلا خودش نگاه به زیبایی، به همه زیبایی ها تأثیر سازنده روی نفس انسان داره. یعنی کسی یه سر عادت کنه به کثیفی ها، به زشتی ها نگاه بکنه، از نگاه نظر چشمی دارم عرض میکنم، حالا کاری با جنبه های اخلاقی و اعتقادیش ندارم، از جنبه همین بر خود ظاهری، کسی دروبرش چیزهای زیبا رو میبینه زیاد و با زیباها سر کار داره، با زیبایی ها سر، تابلو زیبا، گل زیبا، نمیدونم رنگ خوب، لباس زیبا، نمیدونم به هر حال با زیبایی ها سر کار داره. این از نظر روحی از سلامت بیشتری برخوردار هست و از قدرت بیشتری برخوردار هست تا کسی که یک سره با زشتی ها و پلیدی ها و نمیدونم آلودگی ها سر کار داره، چیزای کثیف رو میبینه. واقعا فرق میکنه ها، تأثیر داره. مثلا یه نفری که تو گلخونه کار میکنه، یه نفری که تو مثلا با درخت سر کار داره، یه نفری که با زیبایی سر کار داره، مثلا با یه نفری که شغلش اینه مثلا بره با مدفوع سر کار داره، با پهن سر کار داره، نمیدونم با چیزای زشت سر کار داره، این فرق میکنه واقعا از نظر روحی، واقعا تأثیر داره زیبایی. در روایت نگاه کردن به چهره زیبا دفع کننده بعضی از بیماری هاست که انسان به زیبا، به چهره زیبا نگاه میکنه. این تأثیر داره واقعا، نگاه کردن به چهره زیبا توی انسان تأثیر میذاره، در انسان اثر خوشایندی داره، اثر بدون اینکه از تقوا به در باشه، آینه رو عرض میکنه، بدون اینکه از تقوا به در باشه، این در شرایطی که تقوا رعایت میشه، سلامت روح حفظ میشه، شرایط سلامت قلب و روح هستش، نگاه به زیبایی خیلی اثر داره. چیز خوبی هستش. زن زیبا هم همینطور. زن زیبا علاوه بر این که نگاه کردن بهش باعث لذت مرد میشه و باعث مسرت مرد میشه که مرد سرور پیدا میکنه و لذت پیدا میکنه، در تقوای مرد خیلی تاثیر داره. یعنی زنی که، مردی که زن زیبا هست و میتونه او رو کاملا اشباع بکنه، از جهت زیبایی، از جهت مسائل جنسی، از جهت رسیدن به خودش خوب میتونه خودش رو ارضا بکنه، یه شوهرش رو ارضا بکنه، این مرد در اجتماع هم تقوای خوبی داره، این سراغ ناموس مردم نمیره. بارها شده که مردهای طمع به جنس مخالف داشتن، به زنهای مردم، حتی زنی غیر از زن خودشون فقط به خاطر که زنشو نمیدونسته این یعنی زیبا نبوده. مرد هم تقوا و یک عاملی که بتونه او رو نگه داره و نداشته، یا منصف نبوده، جنبه های دیگر زن رو در نظر نگرفته، کمالات دیگر زن رو در نظر نگرفته، دیدی که این براش مشکل ساز شده، یعنی رفته سراغ این، یعنی قصد ارضای خودش و به صلاح تعرض به نوامیس مردم داشته به طریق دیگری، یا حتی نه اصلا قصد تعرض به نوامیس مردم نداشته، زنش از نظر زیبایی و از این نظر ارضاش نمیتونسته بکنه، رفته زن دوم گرفته. اینطور هستش. به خصوص آقایونی که سر کارشون با خانم ها هست، این لازم هستش. تو باید دقت بکنی کسی که سر کارش با خانم ها هست، با دختر هست، با نوامیس مردم هست، وقتی زنش زنی باشه که از نظر به اصطلاح زیبایی چهرهش خوب باشه و مناسب باشه، خیلی میتونه در اینکه انسان خودش رو کنترل بکنه، تقوا داشته باشه، رعایت به اصطلاح تاثیر داشته باشه. یعنی مرد میگه بابا جان من به کمالات معنوی و اخلاق و معنویت و به اصطلاح پختگی زن، عقل زن، رشد عقلی زن قبول دارم، همه اینا هم باید داشته باشه، اما غیر از اینا میخوام همسرم علاوه بر اینها یک حسن دیگه هم داشته باشه. اون چیه؟ زیباییه. چون میدونه که اگه از زنش زیبا نباشه ممکن استش که به اصطلاح برای مرد به خاطر نوع شغل مرد ممکن است مرد به محض شغلش تغییر بده همچین فشاری هم احساس نکنه. چه بسا آقایونی هستن که زنهاشون هم زیبا نیستن ولی خیلی زندگی شیرین و خوبی هم دارن، چون اصلا احساسشون این نیستش، با روح به اصطلاح بیشتر سر کار دارن، با اخلاق سر کار دارن، و واقعش هم برای مرد همین مسئله مهم هستش. ولی خب نه، بعضی وقتا میشه انسان سر کارش با زن هستش، چه بسا زنها هم رعایت نکنه، دختر بیاد رعایت نکنه، زن بیاد رعایت نکنه، برخورد باز بکنه و خب تحریک کننده باشه. مثلا شما فرض کنید این نفر پزشک هستش، روزی مثلا 50 تا زن با قیافه های مختلف میان پیشش، پزشکم خب به هر حال یه عذری داره، یه مثلا امکاناتی داره که دیگران ندارن، مثلا تو تماس با نامحرم. خب این اگه قرار باشه مثلا هی هر روز 40 تا 50 تا زن ببینه و هی تحریک بشه مشکل، ولی اگه زنش زن خوبی باشه و بتونه از این جهات هم مردش رو به اصطلاح اقناع بکنه، میبینی که پزشک سالمی از کار در میاد. این هم یک آفت که باید بهش توجه بشه. آقایون هم همینطور، عرض کردم نوع شغل و نوع ارتباطات تعیین کننده است در این مسئله که باید مد نظر قرار بگیره. در روایت ما داریم که نهی کردن از طرف زن رو زیباییش رو یک خوش دونستن و از طرف نهی کردن این که انسان صرفا بخاطر، حالا چه خطراتی داره این قضیه که انسان بخاطر زیبایی پا جلو بذاره؟ اولا زن اگر بی تقوا باشه و زیبا باشه منشأ خیلی از مشکلات و مفاسد خواهد شد، یعنی رعایت نمی کنه اگر حجاب رو رعایت نکنه، مثلا زیبا هستش رعایت تقوا رو نکنه. خب این از اون طرف که هر کس زن زیبا رو ببینه خوشش میاد، زیبایی انسان دوست داره، کسی نمیتونه بگه شما چرا این زن زیبا رو دیدی خوشت اومد، نمیشه. هر زیبایی رو انسان ببینه خوشش میاد، چرا دستان در دل شما قرار گرفت به طور طبیعی میاد، انسان فرق نمیکنه. هر زیبایی اگر بی تقوایی بکنه یا مراقبت نداشته باشه میبینید که مطلوب کسای دیگه قرار میگیره، مطلوب کسای دیگه قرار میگیره. یعنی زن زیبا هست ولی دردسر برای خود من، برای خود من دردسر هست، اون رو توجه خیلی از افراد قرار میگیره و چش داشتن ناجور دارن. چه بسا زن اگر زیبایی داشته باشه و تقوا رو رعایت نکنه، خیلی ها مثلا همیشه تو خیالشون با همین زن هستن که از دلالی که در مورد حجاب سفارش شده همین هست که که مردها اینجور نباشه که بیان مثلا در روایت داری مرد حق نداره با خیال زن دیگری با همسرش آمیزش بکنه، حرام هستش که با خیال زن دیگری با همسرش آمیزش بکنه. چجوری میشه انسان با خیال زن دیگری میاد آمیزش میکنه؟ خب یه زنی باید ببینه خوشش بیاد ازش، بعد با خیال همسر خودش با او، با خیال اون زن بیاد با همسر خودش آمیزش بکنه، یعنی اون رو موقعی چیز در نظر بگیره که داریم بچهش چه خواهد شد و چه تبعات منفی داره. اینکه میگن حجاب رعایت بکنی، زن باید محجوب باشه حجاب رعایت بکنی، یکی از دلایلش همین هست، یه همچین مفاصلی داره. اگه به صورت تقوا رعایت نکنی، و این مسئله بوده، من داشتم مواردی که افراد به خاطر همین مشکل خانومشون طلاق دادن هستن، بگه نمیتونن، یعنی مقصده زدن زیبایی زنش براش مقصده شده، مشکل درست شده. مطلب بعد این است که زیبایی زن اگر عرض کردم با تقوا جور در نیاد، یک سر عاملی است برای مردم اینطوری است. شما زن نگید که این چه فکری است که زن داره ها، مردم اینطوری است، مردم دوست داره زیباییش رو به رخ بکشه، دل اگر زیبایی داره به رخ بکشه. وای میشه مثلا جلو آینه مثلا ور میره با موهاش، نمیدونم لباسش، کتش، سیبیلش، ریشش، این همه توجه برای چی هستش؟ حالی یه موقع از انسان تزیین و تجمل در روایت داریم، به آقایان گفتن که شما برای جمع مؤمنین تجمل داشته باشید، تجمل کنید هستن، احترام بذارید به جمع. نگید مثلا ما با این رفیقیم نداریم، مثلا حالا با بای که بوی گند میده از جور آبادر مثلا پاشو بره پیش رفیقاش، موهای جوریده بریده، دستای دست صورت نشسته، صورت کثیف، لباس نامناسب، نه، احترام بذارید به جمع مؤمنین که خوب برید. یه موقع نیت این هستش، عطر استعمال بکنید، عرض کنم خدمتتون که حتی در روایت داریم شما پولی که برای عطر می‌پردازید اسراف نیستش. تجمل جز اخلاق مؤمنین هست برای برادر دینی خودش، برای برادر دینیتون تجمل داشته باشید، تجمل کن، چیز خوبی هستش. اما همه آیا فقط به این نیت تجمل میکنن؟ به احترام مردم تجمل میکنن؟ به احترام برادر دینیشون تجمل میکنن؟ نه. خیلی زن هم دارن مردها رو عرض میکنن، زن هم دارن اما تجمل میکنن برای زنهای دیگه، تو چشم زنهای دیگه خوشگل بیان، با کفشش، با جورابش، با اتوی لباسش، با اوورکوتش، با کتش، با نمیدونم پیرهنش، با آرایش صورتش، با آرایش موهاش، با نوع عطرش، با کیف سامسونتش، با عینکش، با خودنویسش، هزار یه جور به صورت بازی در میاد که تا دختر بهش نگاه کنن، چهار تا نگاه کنن. مردا اینجوری هستن، زنم خب شما وقتی مردا رو به این حجم زیاد میبینید که این کارو دارن میکنن، زن که طبیعی هستش تو این جهت، اینجاست اگه زن دیندار نباشه و با حیا نباشه خیلی مشکلات درست میکنه. یعنی زیباست نمیتونه عرضه نکنه خودشه. چرا عرضه نکنه؟ میگم باید عرضه کنم، باید بدونن که من زیبا هستم، فخر بفروشم، کسب عزت کنم، کسب آبرو کنم. کسی دید توی کمال و در کمالات گیاهی دید، دیگه کمال دیگری سراغ نداره که بخواد عرضه کنه، مجبوره فقط هی قیافه رو عرضه کنه، فقط قیافه. اینجاست که مرد چه حالیش باشه چه نباشه زندگی میره به سمت فساد، ولی اون کسی فساد اصلا نداشته باشه تو ظاهر. زن مثلا خیلی هم مثلا اهل خدارایی باشه، ولی با شوهرش هم بسازه به حالی زندگی داشته باشن، اما تبعاتی که در عرضه زن به دیگران و در دل منفعه دیگه ایجاد میشه، این یه چیزی نیست از من بره و تا آخرت میمونه، تا ابدیت هم زور خواهد کرد. گناهایی که ایجاد میشه، مفاسدی که ایجاد میشه، ما حتی در آیه قرآن هست، در روایت ما داریم که می‌فرماید زنهای مؤمن نباید در مقابل زنهای اهل کتاب غیر متدین، غیر مسلمان ها تجمل بکنن، حجابشون رو بردارن. کشف حجاب در مقابل زنهای اهل کتاب هم منع شده از نظر قرآن. چرا؟
حضرت خانمشون میرن برای شوهرشون تعریف میکنن.
ما این خانمو دیدیم مثلا قیافش اینجوری هست، عجب نمیدونم. خیلی اصلا در خانواده‌های مسلمان هم بعضیشون اینطوری هستن، خانواده‌ای که مثلا اسمن مسلمان هستن اما این مسائل براشون مسئله نیست، خیلی راحت از زیبایی‌های زن نامحرم جلو هم دیگه تعریف میکنن. و این طمع میاندازه. اونقدر ما تو این مورد مشکلات داشتیم که نه که فلانی چون یه زن خوشگل داره طمع کردن بشه. فلانی چون اون فلان دختر خوشگل هست بهش طمع کردن. ولی طمع کردن برای ازدواجم طمع کردن. اما خب این جسارت هست به دختر که انسان به خاطر زیباییش باشه ازدواج بکنه. هم به خود انسان هست هم به خود دختر. تا توضیح خواهم داد. یعنی مشکلات زیادی از این ایجاد شده، از همین تعریف و تمجید ها. به هر حال زن اگر زیبا باشه و تقوا نداشته باشه خیلی مفاسد میتونه ایجاد بکنه. مردی هم که زن زیبا هستش مسئولیتش خیلی سنگین است. یعنی رعایت خیلی باید بکنه. در مورد حجاب زنش، در مورد رفت و آمد زنش دردسر زیادی داره. خلاصه اینجوری بگم. یعنی خیلی باید توجه داشته باشه که عواقب منفی نداشته باشه. عرض کنم خدمتتون که زیبایی زن وقتی کمالات دیگر زن نداشته باشه میتونه به عنوان یک اهرم فشار علیه خود مرد استفاده مورد استفاده قرار بگیره، به عنوان یک اهرم فشار. یعنی خیلی از افراد هول شدن تو ازدواج با یه دختر زیبا چون دختر زیبا بوده خواستگارای زیادی داشته، ترسیده بپره مثلا دختره من زودتر برم که مثلا دستم در نره. هیچ کمالی هم نداشته، حالا من صحنه زندگی رو هنوز تشریح نکردم براتون، هیچ شمالی هم نداره ولی خب میبینید که رفته اقدام به این کار کرده. زنم همیشه انقدر من خواستگار دارم خیلی خواستگار داشتم نمیدونم، یا صدقه مثلا صدقه سری مرد میباش ازدواج کردم، یا همیشه تو سر مرد میزنه، یه اهرم فشار هستش. و من دیدم تو همین منطقه خودمون تو مراجعه دید داشتیم دختر صرفاً به خاطر اینکه زیبا بوده خواسته های از مرد داشته که مرد نمیتونست انجام بده طلاق گرفته. یعنی چون روز زیبایی خودش حساب باز کرده، میدونه برای طلاقم بگیره خواستگار زیاد داره. یعنی عامل تجری شده علیه مرد زیبایی زن. این هستش که اگر تقوا نداشته باشه و عفیف پاکدامن نباشه متدین نباشه زن زیبا خیلی مفاسد میتونه به بار بیاره، خیلی مشکلات میتونه به بار بیاره. لذا فهمودن که در روایت داریم لا تنکه المرأت و مرأت لجمالها فلعل جمالها یردیها. میفرماید که ولا لمالها فلعل مالها یتقیها. میفرماید که با زن به خاطر جمالش ازدواج نکن، به خاطر که این جمال و زیبایی تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به عامل ضد اخلاق و برای خود زن مقصد درست میکنه. اگر کسی فقط به صرف زیبایی بره و برای مالش هم ازدواج نکنه، حالا در بحث مال توضیح میدن چرا، چون مال طغیان میاره برای زن. من تو این مسئله تو بحث مال توضیح میدم. و این که مرعتا لدین ها، بلکه با زن به خاطر دینش ازدواج بکنید. باز در روایت دیگری داره که زن رو ترجیح ندید زیبایی زن رو با به زیبایی دینش. یعنی زیبایی روح زن و زیبایی ظاهر زن و چهره زن رو به زیبایی دینش ترجیح ندید. نگید اگه مثلا ادب خوبی نداره، سواد خوبی نداره، سواد مثلا بعضی وقت سواد میگه منظور فهم دینی، فهم درسته از زندگی، درک خوبی نداره، عوضش خوشگل استش. نه. حتی مواردی بوده بعضی رفتن با دخترای عقب مونده، دخترای خل ازدواج کردن چون زیبا بوده. حدیث هم در رفته بوده آقا من می‌خوام با یه دختر ازدواج کنم که عقل سالمی نداره ولی آدم زیبایی هستش. میتونم؟ حضرت فرمودن لا. اصلا تا این مرحله من افراد ممکن است دچار شیفتگی بشن. کیا؟ کسی که موتن نفسشون تو کمالات گیاهی از همونجا موندن، نمیتونن غیر از این ببینن. میگه زیبایی ظاهر زن رو ترجیح ندید به زیبایی باطنش. این خیلی اهمیت و واقعش هم میتونید. حالا من توضیح بدم در این مورد. تو صحنه زندگی، زندگی یه صحنه از کلام خدمتون، یک مجموعه است که نیازهای خاصی رو باید تامین بکنه. یکی از نیازها صرفا نیاز به زیبایی، نیاز به جنسی هستش، یه نیاز مرکز. نیازهای عاطفی و اخلاقی هست و نیازهای معنوی. شما گمان نکنین اگر کسی به خاطر زیبایی صرفا ازدواج کرد اون زن اون خصوصیات رو نداشت بعدا مرد راضی میکنه خودش رو. خیر، نیاز عاطفی نیاز عاطفی رو تامین میکنه. شما اگه همه دنیا قبولت داشته باشن، دوستت داشته باشن، پدر مادرت روابط عاطفی خوبی باهات نداشته باشن، ببینی اعصابت خورد هستش، خیلی تحویلت میگیرن ها. نمیتونی بگی دیگران که تحویلم میگیرن، حالا پدر مادر تحویلم نگیرن نگیرن. نه، ببینی که پدر مادر تحویل گرفتن، پدر مادر یه جایگاه خاصی داره. همه دوستت داشته باشن، تو خونه زن بخواد بنای ناسازگاری بذاره، ببینی که به خصوص زن، یعنی عامل خوشبختی و سعادت، موفقیت و پیشرفت و پیروزی مرد این توی خونه خیلی اهمیت داره. مردایی داریم که تو صحنه اجتماعی ماشاءالله یه لشکرن برای خودشون، قدرت زیادی دارن، اما تو خانواده اسیر و معذب هستن. زن کوتاهی در مسائل جنسی نمی‌کنه، زن زیبایی هم هست، اما برای مرد شخصیت نگذاشته، مرد رو خورد کرده، اعصاب مرد رو خورد کرده، اخلاقش مرد رو اذیت میکنه. خب حالا ما به این آقای میگیم واقعا زنه عوضه زیباست، میتونیم بگیم عوضه زیباست زنه؟ من این نمیخوام آقا، من اخلاق میخوام، من ادب میخوام، من حیا میخوام. نیست، بی ادب نمیدونم، بی حیاست، اخلاق نداره، فحاش هست، سختگیره، تندخوست، زود عصبانه میشه. مردم اینا حالاش خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. جدا دارم عرض میکنم، مردا نباید به این مردیشون خیلی بگن ما مردیم و ما قوی هستیم. واقعا از ذات عاطفی و از ذات نیاز به زن، اگر زن تامین نکنه مردو به زانو در میاره. خیلی مرد از این جهت آسیب پذیر و ضعیف هستش، خیلی ضعیف هست. علی رغم مثلا اون چهره مثلا خیلی قوی در اجتماع و در از نظر ظاهری اینها داره، تو این بود نیاز به جنس مخالف ضعیف. اینقدر من گریه آقایون دیدم، جسم نشستن گریه کردن از دست زنشون، به سطوح آمدن. اصلا باور نمی کنی یعنی کسایی آدم میبینه سر خودش میزنه، سرش رو میزنه به دیوار، گریه میکنه، یه وضعی اصلا آدم تعجب میکنه. تو بود اینجوری هستش، اگر تأمین نکنه واقعا مرد رو به جنون میکشن و رو همه کارهای مرد تأثیر داره. میاد میگه درس نمیتونه بخونه، میگه مدت هاست درس نتونستم، اصلا حواسم اینجا نیستش، نمیتونم حواسم جمع کنم، میرم تو اون خونه مثل جهنم میمونم. زنم زیبا هستش، تمکین جنسی هم میکنه مرد، ولی خب خود خوب نیست، اذیت عاطفی خوب نیست، اذیت معنوی خوب نیست، روحش فاسده است، اخلاقش فاسده است، اذیت میکنه مرد. یعنی اینطور نیست یه کمالی، اگر این نیازهای سگانه رو باز دارم تاکید میکنم، اگر یکیش نبود چیزی جای اون دیگری رو بگیره، به سختی میتونه یه چیزی جای دیگر اون دیگری رو بگیره، به سختی. یک مواد استثنایی هستش.
و خیلی رو همین اشتباه، یعنی توجه نمیکنن، فکر میکنن همین این جنبه تمام خوشبختی رو میاره، تمام سعادت رو میاره، میرن جلو بعد با مشکلات زیادی رو میشن، با خیلی از مسائل مشکل رو میشن. یه سلام خدا. خب جهات مثبت و منفی زیبایی رو خدمتتون عرض کردم که زیبایی از جهات مثبت است، چه تأثیراتی داره ولی با چه شرایطی، و جهات منفیش رو هم بعضیاش رو خدمتتون عرض کردم. به هر حال اگر انسان رفتن سراغ زن زیبا بد نیست، ولی باید اگر اینو بدونید زیبایی زن اگر تقوا نداشته باشه یه عیب زن محسوب میشه. دقت بفرمایید، به عنوان یک اصل ازم، زیبایی زن اگر تقوا نداشته باشه حسن نیست برای زن، یه عامل فتنه و فساد هستش و یک عیب محسوب میشه برای زن. ولی خب به صورت ظاهری ما کمال میبینیم، بله زن زیبایی هستش، دختر زیبایی هستش، ولی از جهت ازدواج و تشکیل خانواده یک عیب محسوب میشه. عامل دوم ازدواج به خاطر مال هستش، که باز در روایت ما داریم من نکح امرأة لمالها و جمالها حرم مالها و جمالها و من نکحها لدینها رزقه الله مالها و جمالها. خیلی این حدیث زیباست، مجربم هست، یعنی این حدیث واقعا تجربه شده، یکی دوتا ستا نبوده. حضرت میفهمد کسی که ازدواج کنه با زنی به خاطر مالش و زیباییش هم از مالش محروم میشه هم از زیباییش. و هر کس به خاطر دینش با زن ازدواج بکنه خداوند هم مال عطا میکنه بهش هم زیبایی. یعنی واقعا زن رو زیبا در چهره مرد نشون میده ها، اینطوری میشه. علاوه بر اینکه میتونه خداوند تغییرات اینجوری هم ایجاد بکنه که واقعا قیافه زن تغییر کنه نسبت به اول ازدواجش. من مصاحبه های مختلفی داشتم که آقای میگه ما اون زن ما اون موقع که باشه ازدواج کردیم قیافه الانش از نظر زیبایی نداره، الان زیباتر هستش نسبت به اون موقع. واقعا اینطوری هست، مجرب هم هستش. حقیقت قضیه این هستش که مرد، خدمتون عرض کنم، از سر مرد خیلی وجود حساسی داره، زن هم همینطور. جلسه گذشته بودن شخصی زن هستی هم که مرد به دنبال زیبایی زن در چهرش هست، ولی زیبایی مرد در عقلش هستش، در باطنش هست. مرد درسته به زن از سرعت زیبایی ارزیابی میکنه زن رو و جز یکی از کمالات محسوب میکنه، اما واقعا براش کافی نیستش. یعنی بعضی وقتا شده میگن آقا اصلا باطن زن ما به چهره این زیبایی ها، میگه بعضی وقتا اصلا آرایش هم نمی کنه، خیلی ساده است، ولی اونقدر در چهره ما، در چشم ما جذاب و دوست داشتنی به نظر میاد. بعضی وقتا آرایش هم میکنه، خیلی هم به خودش میرسه ما همش متنفره، چرا؟ چون برخورد بدی ازش دیدیم. یعنی واقعا برای مرد اینطوری هست، اینو بهتون بگم، برای مرد اینطوری هست که مرد زیبایی رو از قلب منتقل به چهره میکنه. زیباترین زنها رو هم که داشته باشه، وقتی زن در بعد عاطفی و اخلاقی به خصوص و در بعد معنوی، برای کسایی که اهل معنویت هستن، نامناسب باشه، مرد میبینه که چهره زنش برای زیبا نیستش، تنفر ازش داره، بستن اون زیبایی نمیتونه بگیرش. چون واقعا عرض کردم انسان علاوه بر اینکه عاشق زیبایی هست، زیبایی یکی از کمالات هست، انسان عاشق ارزش‌های معنوی و اخلاقی هست، فطرتاً دوست داره وفاداری، ادب، محبت، عشق، مودت، اینا رو انسان دوست داره. وقتی اینها رو ندید از یه زن زیبا، زیبایی او کافی نیست. و واقعا میبینی که چهره زن خیلی کریه میشه برای مرد. دیگران میگن برای زن زیبایی هست، اما مرد نمیپسنده. و چقدر خوب آقای موقعی که خواستگاری میدن و خواستگاری نه ولی تو اوال زندگی اینو تفهیم از همسرشون بکنن. که من زیبایی رو دوست دارم، بدم نمیاد از زیبایی، از ظاهر زیبام بدم نمیاد، از تجمل زن برای مرد هم بدم نمیاد، سفارشم شده. ولی بفهمونن که برای اینها فقط زیبایی ظاهر مطرح نیست، اونی که به زیبایی زن چه بسیار جلوه میده و اون رو در چشم از زیبا میکنه، به چهره زن زیبایی میده و زن رو محبوب قلب کنه، صرفا زیبایی نیست، بلکه منش زن هست، رفتار زن هست، خلقش هست، کمالاتی هستش که در روح باید داشته باشه، زیبایی های باطنی هست که این چهره رو میتونه زیبا بکنه. و الا برای مردی که اهل بدشانسی دخترایی که بی دین هستن یا ضعیف ایمان هستن ولی زیبا هستن، وقتی با مرد متدین ازدواج میکنه همین است که با مرد متدین نمیتونه، هرچند این زنم زیبا هستش و کمالات به صلا ظاهری داره، مردش ارضا نمیتونه بکنه، چون مرد اصلا با این ارضا نمیشه، مرد چیز دیگه میخواد، اصلا انتظار دیگری داره، اینه که خب نمیتونه بکنه. بعد ازدواج به خاطر زیبایی زنم یک خیانت بزرگ هم به خودمون هست، هم به فرزندمون، هم به همسرمون. همونطور که ازدواج به خاطر سایر اهداف خیلی سریع پس هم ترسته، یعنی تو هیچ کمال دیگری نداشتی جز همین جنبه ظاهری و من به خودم این جنبه ظاهری آمده. خب بابا فردا این زن میخواد مادر بشه، باید ویژگی‌های خاصی داشته باشه، باید روحیه خاصی داشته باشه، توانایی خاصی داشته باشه، من توجه نداشتم بشه. فردا این زن باید توان ارضای مرد از جهت اخلاقی و عاطفی و معنوی داشته باشه، میبینی که نداره. باز میشه دردسر. میایم سر وقت چی؟ میایم سر وقت فرمول اصلی. فرمول اصلی گفتیم که دوام پیوند به عامل پیوند به اصطلاح بستگی داره. وقتی زیبایی با اینکه مستقر هست تو چهره زن همیشه هستش، اما چون مرد وقتی وارد زندگی میشه، قبل از زندگی که نیاز عاطفی و نمیدونم اخلاقی و معنویش با زن که نداره، که با زن وقتی توی زندگی میره این نیازها شکوفا میشه. وقتی رفته اونجا زن کم آورده، زیبایی دیگه به عنوان یه عامل ثابت و عامل قوی نیستش. مرد نیازهای دیگه داره برای پیوند با زنش، برای علاقمند بودن به زنش، برای دلخوش بودن به زندگیش. اونا رو که نمیبینه، میبینه که زیبایی دیگه نمیتونه پیوند و نگه داره. اینجاست که مرد میبینه که اصلا خانواده متزلزل میشه. اساس تزلزل جاهای مختلف به اصطلاح هستش. به مرده میگم که بابا خب مثلا شما که خانم زیبایی بود، رفتی با این خانم ازدواج کردی، یه خانمی کریه المنظر، زشت، واقعا هیچ کمالی اصلا ظاهری نداره. میگه آقا نمیدونی این فرشته است، روحن فرشته است، اصلا من تشنه این بودم، همین رو میخواستم. میبینی اون به سطوح آوردش و هیچ وقت زیبایش رو نتونست به عنوان یه ارزش نگه دارم و مرد و مانع از کشیده شده به سمت زن دیگری بشه، یا لاقل مرد و مانع بشه از یک زندگی رو بپاشه. بعضی وقتا پاشونده مرد است، نمیتونم، زیبا هم هست که باشه، نمیتونم، چون مرد استقرار در کمالات گیاهی نداشته، استقرار در کمالات گیاهی نداشته، میبینی که مشکل ساز میشه. اینم بگم، زیبایی یک کمال بسیار قوی است. شما نگید که آشوزه شده تعارض میگه، شما میگید مرد استقرار در کمالات گیاهی نداشته، بعد رفته یه زن به خاطر زیباییش گرفته و حالا مشکل پیش اومده. یعنی این مسئله اونقدر قوی هست که افرادی هم که داره اهداف بلند هستن و اهل کمالات فوق حیوانی هستن، ممکنه تو یه لحظه تو خلاء فکری به زمین بزنشون. خیلی باید انسان دقت بکنه که آیا من دارم حالا این دختر رو انتخاب کردم، چیا چه عواملی داره من نمیکشونه بسن، اینو داشت چطور بود، اینو نداشت چطور بود، هی عوض کنه اینا رو، جابجا کنه خصوصیتو، ببینیم واقعا برای چی داره میره به مثلا. چرا یه دفعه تمنای اینو داشتش؟ خب من برم سر وقت خطرات ازدواج در مورد مال، برای امشب بس هستش. بله، یکی از خطراتش، حتی این که دارم میاد در مورد همه آفت‌ها سازگار هستش. اینا رو که شما اگر این مورد در مورد مال عرض کنم، همونطور در مورد زیبایی هم توضیح دادم، در مورد بقیه آفت‌ها که عرض کردم میتونید تعمیم بدید. یکی عدم تنظیم رابطه صحیحه. چرا؟ چون از اول به خاطر مال دختر رفتیم جلو. دختر مالدار بوده، ثروتمند بوده، باباش، خودش، عرض کنم خدمتتون که رفتیم جلو. چون ملاک مالی بوده و به عنوان یک عامل ثابت و پایدار نیستش مسائل مالی، این خطرات زیادی تهدید میکنه زندگی. یعنی مرد روابطش با زن بر اساس عشق و علاقه متقابل و دوست داشتن روح همدیگه نیست، روحاشون هم دیگه جذب نکردن. لذا به معنی که تو میزان دارایی پدره یا تو میزان دارایی دختر نوسان ایجاد بشه، روحیه مرد نسبت به زنش نوسان پیدا میکنه. به خاطر این رفته زد و ورشکست شد، میبینی که زندگی هم متزلزل شد، چون اصلا کمالات دیگر در نظر نگرفته، شرط دیگر در نظر نگرفته، زندگی متزلزل شد. آفت دومش این هستش که علاقه واقعی و پیوند دائم برقرار نمیشه. و در موقع نزاع به خصوص در مواقع محرومیت زن از مال، زن به عنوان محروم شد، می‌بینی که چون از اول علاقه و عشق واقعی نبوده، باز پای تزلزل زندگی میاد. من اینجا دقت نکرده است، اصلا عاشق روح زنش نبوده، همدیگر اصلا جذب نکردن درست حسابی، تمهش تو مال بابای بوده که این کار بکنه. خیلی هم نظیر داشته این مسئله که افراد کمین کردن با یک ترفند خاصی، مثلا دختر فلان صاحب کارخونه رو، فلان مدیر شرکت رو، فلان نمیدونم ثروتمند رو جلب توجه بکنن، برای اینکه به اونها برسن، به اون اموال برسن. خیلی بوده موارد اینطوری. مطلب بعد این هستش وقتی مرد، حالا این به عنوان عامل سوم نیست، در توضیح این عامل عرض میکنم، مرد وقتی به خاطر مال میره، چون از اول شرایط و کمالات زن رو در نظر نگرفته، چشمش به مال هست، در موقعی که اختلاف و تعارض پیدا میکنن، یعنی تمعین عبد ماله، بنده ماله، وقتی رفته اونجا به سمت ازدواج، ازدواجم کرده، زن هر شرایطی داشته باشه، مرده یا مجبور تحمل بکنه، بسوزه، بسازه، دقت بکنیم، چون چشمش به دنبال چی هسته؟ به دنبال ماله. زن هر غلطی کرد، هر کاری کرد، مرد رو خورد میکنه، شخصیتش رو منت سرش میذاره، عرض کنم خدمتتون که تحقیرش میکنه، هرچی، من فقط چون دنبال اون هست تحمل باید بکنه. اگرم بخواد وایس جلوش نگه داره، خب ماله از دستش میده، زندگیرم میبازه این وسط. اگر بخواد وایس جلو گیری کنه که باید مثلا این کار نکنه، این کار نکنه، لذا چون نمیتونه، مجبور ذلیلانه تحمل کنه، یعنی یک زندگی ذلتبار تحمل کنه، برای اینکه مثلا بابای اون یه ماشین بهش میده، یه خونه بهشون داده، یا میشه مثلا مرد تن پروری بوده، حال و سر کار جدی نداشته، یه زندگی به اصطلاح مثل زالو، مثل نمیدونم اینجوری داشته باشید، بچسبیم از قبل دیگران، مرده خوری، خلاصه کفتاری، اینجوری از قبل ایرا بخوریم، ما دیگه کاری با ارزش های دیگه نداره. اینجا سی اصلا پایه زندگی تو جهنمه، از اول نطفه این تو جهنم دسته شد، پیوند تو جهنم برقرار شده. تبعات این اعلام ماشاءالله زیاد هستش، چه در تربیت بچه ها، چه در مسائل عاطفی، چه در مسائل معنوی، چه در مسائل اخلاقی، در خیلی از جنبه های دیگه یه فتنه هستش. نکته سوم این هستش که زنی رو که انسان میره باش ازدواج میکنه به خاطر مال، چون از اول به عنوان یک همسر تمام عیار نخواستش و چشمش به دنبال مال بوده، خود انسان هم خیانت میکنه به زن. یه نه خیلی جدی به فکر تامین نیازهای عاطفیش هست، نه خیلی جدی به فکر تامین نیازهای معنویش هستش، نه حقوقش رو رعایت میکنه. خیلی جا حقوق زن رو هم میتونه ضایع بکنه و چون چشم به جای دیگه داره، اصلا کاری با این وظائف و نمیدونم رعایت اخلاق و رعایت حقوق نداره. خیلی جا این هم از این نکته ای که هست اینجا باید عرض کنم خدمتون که جلسه بعدم تذکر میدم، این هستش که اگر یه دختری خواست با شما ازدواج بکنه، سربسته عرض کنم بعد توضیح میدم، باید به فکر این باشه که چرا میخواد با شما ازدواج بکنه. این نکته است. چطور شما رو قبول کرده؟ به خاطر چه محاسنی شما رو قبول کرده؟ به خاطر داشتن چه امتیازات و شرایطی شما رو پذیرفته؟ این سربسته باشه خدمت شما که من جلسه بعد مفصل توضیح خواهم داد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.